بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد اقسام ضد بود در مباحث اصول. گفتیم در بحث ضد بر دو قسم هست، یک ضد به معنای عام، دوم ضد خاص. ضد عام همان ترک و شیء هست. مرحوم شیخ اعظم انصاری فرمودن که ضد عام به معنای ترک و شیء، این معنای معروف اصح هست ولیکن خالی از اشکال نیست. چرا؟ چون ضد بر طبق اصطلاح باید وجودی باشد هر دو طرفش، در حالتی که در اینجا یک طرف عدمی است. مثلا ازاله ضد به معنای عامش ترک الازاله است، ترک الازاله امر عدمی است. ولذا این نقیض باید محسوب بشود نه ضد. مرحوم شیخ انصاری برای اینکه درست کند ضد بودن، ضد عام بودن ترک و شیء را، فرمودند که اگر ترک و شیء را به معنای اختیار عدم شیء بگیریم در مقابل اختیار و فعل شیء بگیریم، در اینجا اختیار و عدم شیء امر وجودیون، کمان که اختیار و فعل شیء ایزن امر وجودیون، هر دوتا وجودی می شوند، هر دوتا وجودی می شوند. وقتی هر دوتا وجودی شدند، اصطلاح ضد بر اونها کاملا درست در میاد. درسته. بعد فرمودن که بعضی ها اومدند ترک و شیء را به معنای کف و نفس گرفتند، فعل و شیء در مقابل کف عن شیء. اگر این طور باشد باز هم امر وجودی می شود. آدرس کلام مرحوم شیخ رو دادم خدمت شما. درسته؟ مرحوم صاحب فصول هم همین رو گفته است. فرمودن که بعضی برای این که اشکال را برطرف کنند گفتن مراد از ترک و شیء همان کف و نفس است. مثلا ازاله فعل و شیء هست، ترک ازاله به این معناست که طرف کف و نفس می کند از ترک و شیء، از ترک و شیء. در این صورت هر دوتا امر وجودی می شود. صاحب فصول می فرمایند که به نظر میاد این صحیح نیست، اشکال دارد. چرا؟ چون در اینجا فعل و شیء و کف و نفس می توانم بر مورد واحد جمع بشم، جمع بشم. یعنی طرف حینی که ازاله می کند در این حال کف و نفسم از ترک ازاله داره، در حالتی که ضدین اصطلاحی اونجاست که وجودیان لا یشتم آن احزنتا، در امر وجودی هستن ولی قابل اجتماع نیستن، در حالی که اینجا فعل و شیع و ترک و شیع، ترک و شیع به معنی کف نفس هم ترک شیع، اینجا هر دوتا قابل اجتماع هستن. این اولا. ثانیا مراد از زدان لا یجتمع آن، لا یجتمع آن فی مورد واحد، در حالتی که اینها دو مورد دارن، کف و نفس فعل قلبه، کف و نفس فعل قلبه، نفسیست، در حالت که فعل شی ازاله امر جوارحی است. فرق است بین فعل انفعالات قلبی با فعل انفعالات اعضا و عرض کنم خدمت شما اعضای بدن متفاوت است. اگر دو چیزی که علی الظاهر با هم دیگه ضدان باشند ولی روی دو مورد پیاده می شوند، اینا با هم دیگه ضدان نیستن، مثل علم و سواد. یک نفر هم سواد دارد هم سیاه است، اینا مثال صاحب فصول می زنن، اینا با هم دیگه منافاتی ندارن، ضدان نیستند، ضدان اصطلاحی نیستند. چرا؟ چون علم مال نفسه، سواد مال چیه؟ مال ظاهره، متعلق و موردش می شود چی؟ دوتا می شود. کف و نفس ان الازاله ان ترک الازاله و همچنین فعل الازاله موردش می شود چند تا؟ دوتا. فعل الازاله مربوط به اعضا و جوارحه، ازاله رو تمیز می‌کنه، ولی کف و نفس ان ترک الازاله اون مربوط فعل نفسه. درسته؟ در حالتی که مراد از ضدان در اصطلاح این است که در یک مورد وارد بشوند، اجتماع در یک مورد ممتنه، ولی این که بگوییم ترک و شی به معنای کف و نفس ان ترک و شی باشد، اصلا این موردش فرق میکنه با فعل و شی. تا جمعون معلوم شد؟ من عبارت صاحب فصول رو بخونم. مرحوم صاحب فصول بله میفرمان که قد تداول بینهم ان یعبرو ان ترکه، قد تداول بینهم ان یعبرو ان ترکه به ضد العام و ان غیره به ضد الخاص. معمول شده بین اصولیون که ترک رو میگن ضد عام، غیر ترک رو میگن ضد خاص، و تسمیت الاول ضدن اما حقیقت عرفیه او مجاز نظرا الی العلاقه. اولی رو گفتن ضد، اولی منظور کدومه؟ ترک و شی که بهش گفتن ضد عام. اولی که ترک و شی است که بهش گفتن ضد عام، یا باید بگیم حقیقت عرفی است، عرف اینطوریه، یا نه اصلا استعمال استعمال مجازی نیست و الا نه معنای لغوی ضد این است و نه معنای اصطلاحی فلسفی ضد این است، بلکه معنای فلسفی فعل شی و ترک شی اصلا ضد نیست، بلکه چی هست؟ بلکه چیست؟ فعل شی، ترک شی، اینا ضدین یا نقیزین؟ نقیزین هم بقیه کاملا توضیح دادم خدمت شما. زدان وجودیان لا یجتمعان علی واحد فلاکن یمکن ان یرتفعا. نقیزان امران وجودی و عدمی لا یجتمعان ولا یرتفعا، مثل انسان ولا انسان، نه جمع می شوند در مورد واحد و نه هر دوتاش مرتفع می شوند. صاحب فصول می فرماید که این زدان اصطلاحی منطقی و فلسفیش در ضد عام به معنای ترک صحیح نیست، یا باید به این ترک و شی که بهش میگن ضد عام، یا باید بگیم یه حقیقت عرفی است نه حقیقت لغوی و اصطلاحی، یا باید بگیم که استعمال استعمال مجازی است که ترک و شی را بگن ضد این استعمال استعمال مجازی است و الا استعمال حقیقی فلسفی نخواهد بود. درست شد؟ بعد از این مرحوم صاحب فصول می‌فرماید و زعم بعضهم و زعم بعضهم ان من فسر ترکه بالکفه فقد استراح عن ذلک و کان الضد عنده على معناه المعروف هو غیر واضح. کسانی که آمدن ترک و شی رو به معنای کف گرفتن، کف و نفس ان ترک شی، اینا دیگه راحتن تو اشکاله که بر ضد آن به ترک کردیم دیگه اون اشکال وارد نیست. چرا؟ چون کف و نفس امر وجودی است در مقابل فعل و شی، اونم امر وجودی است، وقتی وجودی شدن اصطلاح ضد بر اون صد میکنه. ایشون میفرماد نه، بازم این مسئله روشن واضح نیست. چرا؟ بازم نمیتوان ترک و شی در مقابل فعل و شی، اگر ترک و شی را به معنای کف و نفس گرفتیم بازم ضد گفتن برش روشن نیست، ضد فلسفی و اصطلاحی بازم روشن. چرا روشن نیست؟ چون ضد که میگویند دو امر وجودی هستند، درسته، ولی لا یجتمعان فی مورد واحد. در اینجا فعل و شی و کف عن ترک یجتمعان فی مورد واحد، می شود انسانی که داره ازاله انجام میدهد کف و نفس عن ترک هم داشته باشد، نه منافاتی با هم دیگه ندارن. این اولا، ثانیا متعلق ها با هم دیگه فرق می کنن. متعلق ازاله دست ها هستن، اعضای بدن هستن، ولی متعلق کفن ترک چیه؟ قلب و نفس انسانه، دو چیز می شود، لذا اصلا معنا نداره زدان باشن در اینجا. و هو غیر واضح لأن الزدین بالمعنى المعروف، زدین به معنای معروف، معنای معروف هم معنای اصطلاحی فلسفیش هستن، زدین به معنای معروف فلسفیش هما الوصفان الوجودیان اللذان یمتنع تواردهما معا على محل واحد. زدان فلسفی دو امر وجودی هستن که ممتنع از روی یک موضوع وارد بشوند، لذا تا ذاتن نمیتوانند بر یک وارد بشوند. و هازا یقتضی ان یصح ورود کل منهما الا ما یصح ورود الاخر علیه. در حالی که این که ترک شی به معنی کف و نفس باشه میتوند فعل شی و ترک شی به معنی کف و نفس این مورد باید وارد بشه و میتواند. به این صورت که طرف وارد مسجد میشود وقت نماز ظهر است، ازاله میکند، حینی که ازاله میکند کف و نفس از ترک ازاله هم داره، درسته؟ پس جمع میشه من بدید مورد در حالی که ضد اصطلاحی قابل اجتماع نیستم. مثال هم میزنم مثل علم و سواد. علم و سواد ضدان اصطلاحی نیستن چون هر دوتای در محل واحد جمع میشوند. یه نفرم علم داشته باشم سیاه مفاد ندارم، پس ضدان اصطلاحی نیستن. این اولا. ثانیا اصلا موردی که علم پیاده میشود با موردی که سواد پیاده میشود دوتا است. موردی که فعل ازاله محقق میشود با موردی که فعل کف و نفس عن ترک محقق میشود موردشون دوتا است. فعل ازاله اعضای بدنه، کف و نفس چیه؟ فعل قلبی و نفسی. اینا اصلا جدان نیستن. و ظاهر ان الکف، گفتیم ترک و شیء رو معنی کف و نفس گرفتن دیگه، صاحب فصول میفرم و ظاهر ان الکف و فعل الزد لا یتواردان غالبا على محل واحد، اینا وارد بر محل واحد نمیشود. چرا؟ لأن الاول من صفات نفس، اولی کدومه؟ کف نداره، از صفات نفس و قلب انسان. و ثانی من عوارض الجواره، دومی که همون ازاله کردن باشه، فعل شی باشه، فعل زد باشه، این عارض بر جواره میشود اعضای بدن. خب فصول صفحه 91 هست. عرض کنم خدمت شما، مرحوم شیخ انصاری برای اینکه این مشکل را از ترک به معنای ضد عام حل کند میفرماید این اشکال در صورتی بر ترک و شی به معنای ضد آن وارد است که استعمال ضد بر ترک استعمال حقیقی باشد، استعمال حقیقی باشد. منظور استعمال حقیقی همون اصطلاح فلسفیش هست، اگر این باشد اشکال وارده. چون استعمال حقیقی فلسفی ضد بر ما نحنفی که ضد آن به معنای ترک به معنای ضد آن باشه از اینجا قابل پیاده شدن نیست. بله اگر استعمال ضد عام بر ترک مجازن باشد دیگه اشکال وارد نخواهد شد. علاقه هم وجود دارد، علاقهش علاقه مجاورت هست، همیشه در کنار فعل و شیء چی وجود دارد؟ ترک و شیء. من عبارت شیخ انصاری رو دیگه نمیخونم، میتونید خودتون به متارح الانظار مراجعه کنید. متارح الانظار جلد 1 صفحه 552. جوابی که هم به صاحب فصول و هم به شیخ انصاری می شود داد این هست که جناب شیخ انصاری و جناب صاحب فصول اشکالی که شما می کنید بر ترک و شیء به معنای ضد عام، اشکال شما بر اساس این است که ضد را به معنای فلسفیش گرفتید، ضد را به معنای فلسفیش گرفتید، لذا اشکالات را مطرح کردید. در حالتی از در ابتدای بحث گفتیم مراد ضد مطلق المعانده بود، مطلق الممانعه بود. چه ممانعین امران وجودیان باشن، چه ممانعین وجودی و عدمی باشن. چه اون امر عدمی یا وجودی شرعی باشن و یا عادی باشن و یا عقلی باشن، فرقی نمی کنن. پس اشکالاتی که اعلامی مانند شیخ انصاری و صاحب فصول وارد کردند، این در صورتی است که بعد ضد آن وارد کردن ها، اشکالاتی که بعد ضد آن وارد کردن و مره ترک، این در صورتی است که ضد را به معنای فلسفی و منطقیش بگیریم. اگر اینطور باشه بله، اشکالاتشون وارده، ولی گفتیم مراد ما از ضد این نیست، مطلق المعانده. حالا طرف ضدان میخوان وجودی باشن، عدمی باشن، تفاوتی نمی کند. وجودی عدمی شرعی باشد، عقلی باشد، عادی باشد، هیچ تفاوتی نمی کند. ضد به این معنا در مانند فی صدق می کند. لذا هیچی که اون اشکالات در اینجا دیگه وارد نمی شود. بله، عرض کنم خدمت شما، ما می تونیم یک پله بالاتر بریم، بگیم که ضد به معنای اصولیش مطلق المعانده هست. حالا آقای صاحب فصول گفت که این حقیقت عرفیه هست، میتونیم بگیم بله، حقیقت لغوی اصلی ضد در این اصولی که ما داریم استفاده میکنیم، همونطور که اصولی لغوی نم گفتن مطلق المعانده، ولی بعدها میخواسته یک توسعه پیدا کند، این حقیقت عرفی هم پیدا کرده است. علا کل حالن مراد ما از ضد آن به معنای ترک ضد فلسفی و منطقیش نیست تا اشکالات بر آن وارد بشود.
ولی این حقیقت عرفی که میشه غیر از مطلق
این به برای اینگاه مثل جوی بزرگ هم باریک شده و از داره خب ما که گفتیم برفرض که بخواییم مثلا بپذیریم حرف صاحب فصول را که ایشون گفت حقیقت عرفیه هست،
بعد اما این کاری که نمیده بودیم مثلا بگیم مجرد زده آن مطلب و معامل کنافیه، این یکی صورت مسئله را عوض کردن نیست؟
نه،
بنا رو بر این گرفتن بعد گفتن اختلاع هستن.
نه، اون نه، اول بحث گفتیم خدمت شما تقریبا مشهور اصولین که حق هم با این هاست، برای ضد معنای اصطلاح خاصی درست نکردن، اما معنای لغویش گرفتن برخلاف فلاسفه و منطقیون. اونا معنای لغوی ضد را نپذیرفتن، یک اصطلاح خاص برای خودشون درست کردن. خب پس تا اینجا ما در ارتباط با ضد بله عام رو گفتیم، اشکالاتی هم که برش وارد شد اون اشکالات رو هم برطرف کردیم، اما بریم سراغ عرض کنم خدمت شما ضد خاص. ضد خاص این است که دو طرفش وجودی باشند. حالا بر این ضد خواست از قضا ضد فلسفی هم صدق می کند و کسی بر اون اشکالی هم نکرده. چرا؟ چون در فلسفه ضد دو تا طرف امر وجودی هستند و ما هم میگیم در اینجا ضد خاص آن است که دو طرفش امر وجودی باشند. مثلا فعل الازاله ضدش صلات هست، فعل الصلات، فعل الشرب، فعل مثلا اکل نو تا آخر کارهای دیگر. حالا در اینجا ضد خاص که گفتیم ضد وجودی در مقابل مأمورون به، اونم وجودی است، اما از این که اون ضد وجودی مجموعه ضدهای وجودی رو لحاظ بکنیم به نحو عام استغراقی یا یک ضد وجودی خاصی رو لحاظ کنیم یا یک ضد عام به نحو بدلی را لحاظ بکنیم، پس ضد خاص می شود سه قسم: ضد خاص مأمورون به می شود سه قسم. یک، ضد خاص شامل تمام ضدهای وجودی می شود که همه اون ضدهای وجودی ضد مأمورون به هستند، مثل ازل النجاسه عن المسجد که ازاله مأمورون به هست، اکل و شرب و صلات و تمام اینها ضد هستند به صورت عام استغراقی. یا بیاییم بگوییم که قسم دوم، ضد وجودی خاص ضد مأمورون به هست، مثلا ضد ازاله صلات هست، ضد ازاله صلات هست. یا بیاییم بگوییم که قسم سوم بگوییم که تمام ضدهای وجودی به صورت عام بدلی ضد مأمورون به هستند، مثل این که اگر ضدهای وجودی 50 تا باشند بگیم ضد خاص ضد مأمورون به یکی از این هاست، حالا هر کدوم میخواد باشه، بس یکی از اینها به صورت علل بدل بر هر سه قسم زد صدق می کند. بعضی ها گفتن نه، زدها به صورت عام استغراقی در تحت زد عام در می آیند. بعضی گفتن ضد عام استغراقی در تحت ضد عام قرار میگیرد، نه در تحت ضد خاص، و این یک اشتباه فاحشی است، اشتباه فاحشی است، چون ضد وجودی چه شخصی باشد چه عام استغراقی چه بدلی در تحت ضد خاص قرار می‌گیرد. چرا؟ چون ضد خاص گفتیم امرون وجودیان، امرون وجودیان. حالا امر وجودی همه باشن یا یکی مشخص باشن یا یکی علل بدل باشن، تفاوتی نه. درست آقا؟ خب تا اینجا ما بحث اقسام ضد رو بیان کردیم. بر اساس این ما تحقیق در مسئله را در دو مرحله انشاءالله میخواهیم طی کنیم، در دو مقام. یکی مقام اول ضد خاص، دوم ضد عامه، که آیا امر به شی اقتضای ضد خاص دارد نهی از ضد خاص، اگر دارد به کدام یک از اقسام اقتضا. بعدیم اقتضا چهار قسمه دیگه، اقتضا به نحو عینیت، اقتضا به نحو جزئیت، اقتضا به نحو تلازم، اقتضا به نحو مقدمیه. آیا در ضد خاص امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص رو دارد؟ اگر دارد به کدام یک از اقسام، اگر ندارد به چه دلیلی؟ اینا باید روشن بشه. مقام دوم در مورد چیه؟ ضد عامه، که آیا امر به شی مقتضی نهی از ضد عامه شد، اگر دارد به کدام یک از اقسام اقتضا، اگر ندارد به کدام یک.
ملاک خاص و عام بودن،
عام ملاکش ترکه، ملاک خاص وجوده.
یعنی چه باشن چه نباشن عام بودن، اگر باشن
هست. چی اگر باشن؟
یعنی اگر فیلی باشد در اثر بودن بود، این امر مولا ترک شود میشه خاص، بعد عامی چه بودنه که هست.
نه 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 نه، حالا من خوب متوجه نشدم، ولی اگر ببین این باشه، در مقابل ازاله اگر ترک و ازاله باشد این میشه ضد عام، ولی اگر نه در مقابل ازاله صلات محقق بشود میشه ضد خاص میشه.
اصلا
چی؟ بله آره بله 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 بله، عرفیه و تشخیصش هم خیلی مشکل نیست که چی زده چی زده چی زده چی زده، چون گفته فلسفی مراد ما نیست، معانده آره بفهم، این معانده داره با اون همین. و صلی الله علی محمد و آل محمد.